بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، التنبیه علی امور، الامر الثالث، صفحه 77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما ما اکون العوضین من غیرها فالثمن ما قصد قیامه مقام الثمن فی العوضیه و اذا اعطی الحنته فی مقابل اللحم قاصدن نهاز المقدار من الحنته یسبی درهمن هو ثمن اللحم فیصدق عرفن انه اشتر اللحم بالحنته. خاطر مبارکتون باشه دوستان، امر سومی که در تنبیهات معاتات شروع کردیم بحثش رو، موضوعش این بود که اگر در بیع معاتات فعلی، یعنی اونجایی که صیغه رسمی وجود نداشته باشه و صیغه غیر رسمی هم وجود نداشته باشه، به طوری که ما بتوانیم از اون گفتگوها و الفاظ بایع رو از مشتری تشخیص بدیم، اگر هیچ صیغه ای، عبارتی، مطلبی، تقابلی به تعبیر ایشون وجود نداشته باشه و معاتات فعلی باشه، این سوال مطرحه که در معاتات فعلی ما بایع رو از مشتری چجوری تشخیص بدیم؟ یعنی چجوری بفهمیم کی بایعه کی مشتریه؟ عرض کردیم در جلسه گذشته که اگر دو عوضی که داد و ستد میشه یکیش از اون عوضهایی باشد که معمولا ثمن قرار میگیره، مثل پول رایج امروزی، معمولا شما بخواید چیزی رو خرید بکنید چی در قبالش میدید؟ معمولا اونی که در قبالش داده میشه پوله. اگر یک طرف معامله پول داد و ستد میشود، چیزی که عرفاً ثمن قرار میگیره، خب اینجا روشن است اونی که ثمن رو میده میشه مشتری، اونی که کالا رو میده میشه بایع، مگر تصریح به خلافش بشه که اینو مثالم دیروز زدیم و بحثشو کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. این صورت اول. صورت دوم دوستان اونجاییست که هیچ کدوم از عوضین عرفاً ثمن قرار نمیگیره، عرفاً ثمن قرار نمیگیره. مثلا فرض کنید، حالا مثال کتاب رو من میزنم برای اینکه از مثال کتاب خارج نشیم، عرض کنم یه مقداری مطلب پیچیده بشه. اگر یه کسی گوشت میده گندم میگیره، پولی در کار نیست، نه گوشت عرفاً ثمن قرار میگیره، کمکم کنید، نه گندم، اینا هیچ کدوم عرفاً به عنوان ثمن ازش استفاده نمیشه، گوشت میده گندم میگیره. اینجا بگیم کی بایعه کی مشتری؟ بایعه مشتری رو چجوری تشخیص بدیم؟ خاطر مبارکتون باشه دیروز بعضی ها گفتن آقا بایعه مشتری رو اینجوری باید تشخیص بدیم، باید ببینیم کی احتیاج به جنس طرف مقابل داره. یه وقت هست من گوشت میخوام، میرم قصابی میگم آقا گوشت به من میدی؟ پول ندارم. آ میگه خب به جاش چی میخوای بهم بدی؟ میگم گندم. میگه خب نداره، این گندم رو میذارم این گوشه، هر کی گندم خواست گندمم بهش میدیم. ها، ما دیروز یکی از رفقا اینجوری گفت، پسندم کردیم، گفتیم حرف خوبیست، اما این رو نگه دارید برای خودتون، کتاب به یک بیان دیگری مطلب رو مطرح کرده، میخوام بیان کتاب رو اینجا عرض بکنم. ایشون میفرماد اگر گوشت با گندم داد و ستد میشه، یه صورت اینه ببینید کدوم یکی از این دوتا با ثمن بازار، ثمن رایج بازار مقایسه میشه. اونو بگید ثمن، اونو بگید صاحبش مشتریه. مثال بزنم براتون. یه وقت هست من میخوام گوش بخرم، طرف میگه آقا گوش کیلوی 5 درهم. بعد میگم خب من که 5 درهم ندارم به تو بدم، میخوام گندم بهت بدم، این 5 درهم چند کیلو گندمه؟ برابره با چند کیلو گندمه؟ میگم 5 درهم مثلا برابره با 10 کیلو گندمه، چون گندم هر کیلوش 2 درهمه. درست شد؟ بعد میگم خب گندم رو مقدارش رو بر اساس چی معین کردم؟ بر اساس اون 5 درهمی که بگید در مقابل گوشت بود ها. میگم 2 کیلو نیم گندم هر کیلوی مثلا 2 درهم یا 5 کیلو گندم هر کیلو 1 درهم به شما میدم در مقابلش گوشت بده. اگر اینجوری شد میگیم صاحب گوشت بایعه، صاحب گندم مشتریه. چرا؟ چون ما گوشت رو با درهم سنجیدیم، گفتیم سنجیدیم نه مقابل همدیگه قرار دادیم، گفتیم گوشت کیلو 5 درهم. بعد چون طرف درهم نداشت بده، به جاش چی به ما داد؟ گندم داد. گفتیم این 5 درهم چند کیلو گندم میشه؟ مثلا 5 کیلو میشه، این 5 کیلو رو شما به من بده. حالا اگر همین به عکس شد، شما اومدی گندم از من بخری، گفتی 5 کیلو گندم به من بده، به شما گفتم آقا گندم کیلو 1 درهمه، 5 درهم به من بده تا 5 کیلو گندم بهت بدم. شما به من گفتی آقا من گندم ندارم، عود میخوام درهم ندارم. گفتم خب حالا درهم نداری پول گندم ها رو چجونی میخوای به من بدی؟ گفتی اتفاقا من یه گوشفن الان ذبح کردم، گوشت تازه دارم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم این 5 درهمی که در قبال گندم شما باید به من بدی، این 5 درهم برابر با چقدر گوشته؟ گفتن 1 کیلو. 1 کیلو گوشت به من دادی. اینجا مبیع چیه؟ ثمن چیه؟ گندم میشه مبیع، کمکم کنید. اون گوشته میشه ثمن. گوشته میشه ثمن. در واقع دوستان ایشون میگه ملاک اینه. تو مواردی که یکی از عوضین مقایسه میشه با چی؟ با اون درهم، با ثمنی رایج بازار. اونی که اینجوری مقایسه میشه اونو بهش بگید ثمن، صاحبشو بگید مشتری، طرف مقابل میشه بایه. درست شد؟ اینم تا اینجا. اما دوستان بزرگوار اینم تمام مشکل ما رو حل نمی کنه. یه وقتایی من گوشت رو با درهم عوض میکنم، اصلا اومدم مستقیم به شما میگم آقا گوشت دارم بگید گندم میخوام، یا گندم دارم گوشت میخوام. بعد شما میگه خب حالا گوشت رو با گندم ما بخوایم معاوضه بکنیم، چجوری باید معاوضه کنیم؟ میریم گوشت رو تو بازار قیمت میکنیم، گندم رو هم بگید تو بازار قیمت میکنیم. میگیم گوشت کیلوی 5 درهم، گندم کیلوی 1 درهم. بعد میگم آقا هر چقدر گوشت بهت دادم 5 برابر وزنش باید به من گندم بدی. یعنی هر دو رو با درهم سنجیدیمش، یا هیچ کدوم رو با درهم نسنجیدیمش. گفتم آقا من یه پلاستیک گوشت دارم، گوشت تازه، امروزم گوسفند رو گشتم، اینو بهت بدم چند کیلو گندم میدی؟ میگی من که قیمت بازارشو نمیدونم، اما این گوشت رو ازت میگیرم 5 کیلو گندم بهت میدم. منم قبول کردم. هیچ کدوم با درهم سنجش نشد. اینجاها چه کار کنیم؟ ببینید اگر ملاک اینه که ببینیم کدوم یکی با درهم سنجیده میشه، با ثمن رایج بازار سنجیده میشه، اونو بهش بگیم ثمن، صاحبش بشه مشتری، طرف مقابلش بشه بایع. خب اینجا یا هر دو سنجش شده با درهم و دینار، یا هیچ کدوم سنجش نشده. خب اینجا چه کار کنیم؟ ایشون میفهمد تو این جور موارد 4 وجه و 4 نظر مطرحه. اجازه بدید تا اینجا رو بخونیم تا اون 4 نظر رو براتون عرض کنم. نگاه کنید. و اما معکون العوضین من غیرها، ضمیر غیرها رو میزنید به ما تعارف جعله ثمنن، مثل درهم و دینار و امثال اینا. اگر عوضین از غیر درهم و دینار بود، مثل گوشت و گندم، فسمن کدوم سمنه؟ ما قصد قیامه مقام سمنه فل عوضیه. دوستان بزرگوار، اون جنسی که جای درهم میشینه اونو بهش بگو سمن. چجوری من بیانش کردم از خارج؟ یه وقت هست من گوشت میخوام میام سراغ شما، شما میگه خب گوشت کیلو 5 درهمه، پولشو چجوری میخوای به من بدی؟ میگم من درهم ندارم، بجاش بگو گندم میدم. این که میگم بجاش گندم میدم یعنی گندم نشست جای درهم، پس معلوم میشه من مشتریم، این گندمه میشه سمن. ببین، فسمن ما قصدا، سمن اونیست که طرفین قصد کردن قیام اون سمن رو، قیام اون چیز رو، مقام سمن فی العوضیه، یعنی در عوضیت این گندم است که جای اون 5 درهم نشسته. چون من درهم ندارم، اگه درهم داشتم طرف اصلا گندم از من نمیگیره، پولشو میگیره، اما چون درهم مثلا ندارم به جاش 5 کیلو گندم بهش دادم، این گندمه میشه سمن، من میشم مشتری. حالا مثال، فاذا اعطی الحنت فی مقابل لحم، اگر عطا شود گندم در مقابل گوشت قاصدن با این قصد، ان هذا المقدار من الحنت یساوی درهما، این 5 کیلو گندم مساوی با 1 درهم، مساوی با 5 درهم که هو سمن اللحم، که این 5 درهم یا 1 درهم، تو مثال ما 5 درهم، تو مثال کتابتون 1 درهم، این 1 درهم ثمن چیه؟ ثمن لحمه. یعنی لحم رو که من از شما خریدم باید درهم به شما میدادم، چون نداشتم گندم به شما دادم، ولذا دیدیم این 1 درهم چند کیلو گندم میشه، اونو دادم. فیصدق عرفن انه اشترى اللحم بالهنت، اینجا عرفن صدق میکنه که این آقا خریده است گوشت را در مقابل هنته. دوستان صاحب گوش میشه چی؟ میشه بایع. صاحب هنته میشه مشتری. و اذن اکسه این اکسه صدق، حالا اگر جای هنته و گوشت عوض شد، من رفتم گندم بخرم، گفت 5 کیلو گندم میشه 1 درهم، بعد گفتیم خب حالا من که درهم ندارم بدم، به جاش گوشت میدم، اینجا به عکس میشه دیگه، صاحب گندم میشه بایع، صاحب گوشت میشه مشتری. فیکونو، ببینید این یکونو به بعد قاعده است، ملاکه، فیکون المدفوع به نیت البدلیه عن الدرهم و دینار، اون جنسی که دفع میشه داده میشه به طرف مقابل به نیت بدلیت، یعنی به جای درهم داده میشه، بدل از درهم، بدل از دینار، هو سمن، اون سمنه، و صاحبه هو المشتری، صاحبش هم میشه چی؟ میشه مشتری، طبیعتا طرف مقابل میشه بایه. این مال وقتی که یکی از اجناس ما با درهم و دینار چی بشه؟ مقایسه بشه و عوض درهم و دینار قرار بگیره. اما ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر من دون نیت قیام احدهما مقام الثمن فی العوضیه، اگر ملاحظه نشد مگر اینکه یکی از این دوتا جنس هنته و لحم بدل از دیگری باشه، اما قصد نکردن هیچ کدوم قیام یکی رو مقام ثمن در عوضیه، یعنی هیچ کدوم عوض ثمن نبود، از اول اومدیم گوشت رو با گندم بگید عوضش کنیم، بدون این که من بگم آقا گوشت کیلوی 5 درهم، بعد بگیم 5 درهم چقدر گندم میشه، این حرفا نبود، گوشت رو خواستیم با درهم عرض کنم خدمت شما عوضش بکنیم. او لوحظ القیمه فی کلیهما، یا ملاحظه قیمت شد تو هر دوتا، یعنی گفتیم 1 کیلو گوشت چند درهم، 5 کیلو گندم هم چند درهم، هر دو رو با درهم سنجیدیم، به ان لوحظ کون المقدار من اللحم به درهم و ذالک المقدار من الحنته به درهم، یعنی هم گوشت رو با درهم سنجش کردیم، هم عرض کنم گندم رو. فتعاتیا، بعدم داد و ستد شد، اعطاء طرفینی اتفاق افتاد، من غیر سبق مقاولته، بدون این که گفتگو، مقاوله رو قبلا معنا کردم، مقاوله یعنی گفتگوهای قبل از صیغه و قبل از معامله، من غیر سبق مقاولته، بدون گفتگوهای قبل از معامله که تدل علی کون احدهما بالخصوصه باید، گفتگویی هم اتفاق نیفتاده که بخوام از اون گفتگوها قرینه ای به دست بیاریم که کی باید کی مشتری. اینجا چه کار کنیم؟ چهار تا دوستان احتمال ایشون میده. این چهار تا رو من جاشو بهتون میگم، زیرش خط بکشید تا توضیحاتش عرض کنم. این ففی کونهی بیعن و شراعن به نسبه الى کل من هما، احتمال اول. سر پاراگراف بعد او کونهی بیعن به نسبه الى میعتی اولن، زیرش خط بکشید. دو سطر بعد او کونها معاتات مصالحتن، اینم سوم. اول صفحه بعد او کونها معاوضتن مستقله وجوهن، درست شد؟ وجوهن دوستان سطر دومه صفحه 79، سطر دوم اون آخر آخره عرض کنم این امر ثالث، یه دو خط بیاید قبل یه وجوهن داره. اون وجوهن مبتدا مؤخر، این ففی کونهی بیعن میشه بگید خبر مقدم. ففی کونهی بیعن و شراعن او کونهی او کونها او کونها وجوهن، چهار وجه داریم. حالا اگر هم کسی جاشو پیدا نکرده، الان که من توضیح بدم رو عبارت جاشو دوباره براتون عرض میکنم. دقت کنید دوستان بزرگوار، حواستون به من باشه. ببینید دوستان، اگر دو تا جنس رد و بدل شد، هیچ کدومم با ثمن رایج بازار مقایسه نشد یا هر دو مقایسه شد، اینجا چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد یک راه اینه که به هر دو بگیم بایه، به هر دو بگیم مشتری. من گوشتو به شما دادم، گندمم گرفتم، من میشم بایه گوشت و در این حال بگید مشتری هنته گندم، شما هم میشی بایه هنته و در این حال مشتری گوشت. هر دو باین، هر دو هم مشترین. چرا؟ این آقا میدونی چی میگه؟ میگه آقا میریم سراغ لغت. اول کتاب البی همین جلد اون صفحه اول گفتیم بی یعنی چی؟ مبادلت و مالن به مال. الان این آقایی که گوش داده به اون طرف، مبادله مال به مال کرده، پس بایه. اون یکی هم بگید مبادله مال به مال کرده، پس اونم بایه. مشتری رو چی معنا کردن؟ به لسان العرب و لغت‌های دیگر که مراجعه می‌کنیم دوستان، می‌بینیم آقایون وقتی خواستن عرض کنم خدمت شما مشتری رو معنا کنن، می‌دونید چی گفتن؟ لغت اینجوری میگه، لسان العرب، متن لسان العرب براتون می‌خونم که تو کتابتونم محتواش اومده، داره ول عربو تقول لكل من ترک شيئا و تمسک به غیره. ول عرب تقول لکل من ترک شیئا و تمسک به غیره قد اشتراه. میدونی کی میگه یه آدم خرید کرد، یه چیزی رو خرید؟ اون وقتی که یه چیزی رو ترک کنه در مقابلش یه چیزی رو بگیره. شما پول رو میدی، حالا تو مثال خودمون گندم رو میدی، هنتر رو میگیری. من ترک شیئا و تمسک به غیره صدق میکنه، پس اونی که گوشت رو داده گندم رو گرفته مشتریه. اون بابایی هم که گندم رو داده گوشت رو گرفته، اونم من ترک شیئا و تمسک به غیره. میخوام بگیم آقا به معنای لغوی بی و شرا که مراجعه میکنیم، ما میبینیم هر دو بی انجام دادن، هر دو هم بگید شرا انجام دادن، لذا این معنا صدق میکنه. رو همین حساب ایشون میفرماد اگر یه کسی مثلا به عنوان مثال قسم خورده باشه که گوش نفروشه، صاحب گوشتا قسم خورده باشه گوش نفروشه، یا قسم خورده باشه که گندم نخره و این معامله رو انجام بده، هنس قسم کرده، قسمشو شکسته، باید کفاره برداشت کنه. گوشت رو داده، گندم رو گرفته، اما قبلش قسم خورده بود که هیچ وقت گوشت نفروشه، هیچ وقت گندم نخره. خب اگر این اتفاق افتاده و همچین معامله‌ای کرد، این هنس قسمه و عرض کنم قسمش رو شکسته و باید کفاره پرداخت بکنه. البته یک نکته اینجا وجود داره و اون نکته میدونه چیه؟ اینو دیگه تو پرانتز من عرض میکنم، ایشون هم ذکر کرده و این نکته اینه دوستان، برخی از احکامی که در مورد بایع و مشتری تو روایات داریم، این احکام ظاهرش اینه و انصراف داره به کسی که اختصاصا بایع باشه و مشتری نباشه، یا مشتری باشه و بایع نباشه. دوباره عرض میکنم، یه سری روایات داریم، مثلا گفتن خیار تخلف سمن مال بایعه. دوستان وقتی گفتن خیار تخلف سمن مال بایعه، این بایع انصراف داره به چه بایعی؟ بایعی که بایع باشه اما مشتری نباشه. وقتی گفتن مثلا خیار حیوان مختص مشتری است، خب خیار حیوان رو که گفتن مختص مشتری است، مال چه مشتریه؟ اون مشتری که مشتری باشه و بایع نباشه. و لذا ایشون میفرماد چون این ادله انصراف داره به کسی که بایع است اختصاصا، کسی که مشتری است اختصاصا، اگر یه همچی معامله اتفاق بیفته که هر دو بایعن هر دو مشتری، این احکام اونجا پیاده بگو نمیشه، این احکام اینجاها نمیاد، یعنی تو این جور معاملات نمیاد، چون هر دو بایعن هر دو مشتری، احکام اختصاصی بایع احکام اختصاصی مشتری برای اونا نمیاد. خب این دوستان نظر اول با مطلب داخل پرانتزش. و اما احتمال دومی که اینجا مطرحه این است که ما بگیم وقتی گوشت و هنته، گوشت و گندم رد و بدل میشه ها، اونی که اول جنس رو به طرف مقابل میده میشه، بگید اونی که اول جنس رو به طرف مقابل میده میشه. عرفاً چجوری آقا؟ شما وقتی خرید میکنید اول جنس رو میگیری بعد پول رو میدی، یا اول پول رو میدی بعد جنس رو میگیری؟ هر جفتش. الان شما فروشگاه میری چه کار میکنی؟ اول جنس رو تو جمع میکنی؟ نه ببینید، یه وقت هست یه وقت هست مثلا شما یک جنس میخوای، طرف هم شک و شبهه داره، میترسه شما جنس رو برداری در بری اونا رو ولش کنی. قاعده چیه؟ روال عمومی مردم چی؟ اول جنس رو طرف میگیره بعد میگه پولش چقدر شد پولشو میده. میگه رو همین حساب اونی که اول جنس رو میده اون میشه بایع، اونی که جنس رو اول میگیره میشه مشتری، اونی که جنس رو اول میده میشه بایع و اونی که اول میگیره میشه مشتری. جالبه دوستان بین این چهار تا احتمال ها آخر کار جناب شیخ انصاری میگه لا یخلو ثانی ها ان قوته، همین قول درسته، قول قوی همینه که بگیم اونی که اول میده بایه، طرف مقابلش مشتریه. اینم نظر بگید دوم. نظر سوم و چهارم رو دوستان من اولش یکاسش میکنم. نظر سوم و چهارم میگه آقا اصلا چون این معامله اسمش رو بیع نگذارید تا لازم باشه بگردیم دنبال این که کدوم یکی بایع کدوم یکی مشتری. اصلا این معامله بیع نیست، بیع که نبود یا یه تخت پاکن برداشته صورت مسئله رو بگو پاکش میکنه، میگه اصلا این معامله بیع نیست، چی دنبال بایع و مشتری، هیچ کدوم بایع نیستن هیچ کدوم مشتری نیست، اصلا بیع نیست. حالا بین این دوتا قول، قول سوم چی میگه؟ قول سوم دوستان میگه این صلح معاتاتی است، میگه بینی صلحه، وقتی صلح شد بین نشد دیگه بایع و مشتری معنا نداره. میگه آقا چرا میگی صلحه؟ میگه علت این که من میگم صلحه اینه، صلح رو آقایون معنا کردن تسالم بر شی، توافق بر شی، هر وقت یه توافقی بین دو نفر نسبت به یک چیزی اتفاق بیفته این صلحه. خب در ما نحنفی هم تسالم اتفاق افتاده یا نه؟ اتفاق افتاده. ولذا دوستان یه روایتی داره، یه روایتی داره که اگر یه شریکی اومد به شریکش گفت آقا یه سری از اموال پیش توه، یه سری از اموالم بگید پیش منه، لکه ما اندک لی ما اندی، هر چی پیش توه مال خودت، هر چی هم پیش منه مال خودم، فقها ها گفتن این لکه ما اندک لی ما اندی صلحه، مصالحه است، این همون تسالم علی شیئه، این صلحه، پس دیگه دنبال بایع و مشتری نگردید. قول چهارم میگه آقا نه بیع معاتاتی است، بگید نه صلح معاتاتی است، نه هیچ چیه دیگه یه معاتاتی، معاتات معاملتون مستقله، وقتی معاتات معامله مستقله شد دیگه بیع نیست، بیع که نشد دیگه دنبال بایع و مشتری نگردید. نگاه کنید ففی کونها بیعن و شراعن بالنسبه الی کل منهما، در این که این معامله، عذر میخوام، در این که عرض کنم این معامله بی باشد و شراء باشد نسبت به هر دو، الا کل من همه، یعنی هر کدومشون، هر کدومشون هم بایع هم مشتری، هر دوتاشون. بنابر چی؟ بناءً علی ان البیع لغتاً کما عرفته، این کما عرفته الان صفحه 170 عوض میخوام 78 هستیم، همون صفحه اول کتاب البیع که صفحه 7 باشه، اول اولش گفتیم بیع یعنی چی؟ مبادله مال به مال. بناءً علی ان البیع لغتاً مبادله مال به مال، خب هر دو مبادله مال به مال رو انجام دادن، پس هر دو بیع انجام دادن. ول اشترا، اشترا یعنی چی؟ اشترا یعنی ترک شیء ولا اخذ بغیره، کما ان بعض اهل اللغه، که عبارت لسان العرب رو براتون خوندم که لسان العرب گفت چی؟ گفت ول العرب تقول لكل من ترك شيئا وتمسك بغيره قد اشترا. این تمسک بغیره یعنی اخذ بغیره، یه چیزی رو داده یه چیزی رو در مقابلش گرفته، این میشه اشترا. خب فیستق علی صاحب اللحم، اونی که گوشت رو داده صاحب لحمه، انه باعه بهنت، میتونیم بگیم و صدق میکنه که بگیم این آقا فروخت گوشت رو در مقابل هنته. گوشت رو داده، گوشت رو فروخته دیگه، چون مبادله مال به مال کرده. و انه اشترى الهنت، میتونیم هم بگیم این آقا گندم رو خرید، هم میشه گفت این گوشت و فروخ، هم میشه گفت گندم رو خرید. عکسش هم هست، یعنی طرف مقابلم هم همینجوره دیگه، اون طرف مقابلم هم گوشت و خریده، گندم رو فروخته. فیحنسو، حنس قسم اتفاق میفته، شکستن قسم اتفاق میفته. لو حلف علی عدم بیع اللحم و عدم شراء الهنت، این بابای صاحب گوشت اگر قسم خورده بود، اگر قسم خورده بود که هیچ وقت گوش نفروشه، هیچ وقت گندم نخره، الان قسمش رو شکسته باید کفاره بده. نعم لا یترتب علیهما احکام البایع ولا المشتری، اون احکام بایع که مال خصوص بایع، احکام مشتری که مال خصوص مشتری، اینجا مترتب نمی شود. چرا؟ لانصراف هما، ضمیر هما رو بزنید به این، عرض کنم خدمت شما، بایع و مشتری، چون بایع و مشتری در این احکام، در این ادله، فی ادله تلک الاحکام، انصراف داره الا من اختص به صفت البیع و الشراء. یعنی تو اون ادله ما به بایع و مشتری که نگاه میکنیم، ظاهر بایع انصراف داره به چه معنایی؟ کسی که بایع هست اما مشتری نیست، کسی که مشتری هست اما بایع نیست، مراد از بایع و مشتری اینه. فلا یا من کان فی معاملت واحده مستاق لهما به اعتباره، این دیگه شامل موردی که توی معامله طرف هم بایع باشه هم مشتری نمی شود. خب این یک احتمال. احتمال دوم، او کونهی بیعن به نسب الا من یعطی اولا، اونی که اول جنس رو به طرف مقابل تحویل میده اونو بهش بگیم چی؟ بایع، کارش بیعه. لصدق الموجب علیه، چون به این آدم میگن موجب. یه لحظه حواست به من باشه، یادت باشه دیروز براتون عرض میکردم ما در بیع به صیغه ایجاب و قبوله، بگو، لفظی داریم، در معاطات ایجاب و قبوله فعلی داریم. اونی که اول جنس رو میده با خود دادن جنس داره چه کار میکنه؟ ایجاب میکنه. و کسی هم که موجبه کیه؟ این لصدق الموجب، یعنی این لصدق الموجب علی، یعنی این آقا چون اول جنس رو داده بهش میگیم موجب و ایجاب رو انجام داده. کسی هم که ایجاب رو انجام میده میشه چی؟ میشه بایع. و شراء بالنسبه الی الاخذ لکونه قابلا عرفن، چون این آقا قابل عرفن، یه موجب داریم یه قابل داریم دیگه، کسی که قبول رو انجام میده قابله، کسی که ایجاب رو انجام میده موجبه. همین قول دوم رو دوستان آخر کار ایشون چیکار میکنه؟ تاییدش میکنه، میگه لا یخلو عن قوه او کونها معاطات مصالحتن، یا این که این معاطات مصالحت، این معاطات مصالحتن اضافه صفت به موصوفه، یعنی کونها مصالحتن معاطاتی، مصالحه معاطاتی است، یعنی بگیم اصلا بی نیست، آقا صلح، وقتی هم صلح شد دیگه دنبال بایع و مشتری نباید بگردیم، بایعی نداریم مشتری نداریم. خب حالا چرا میگیم صلح؟ میگه لعنها، یعنی مصالحه، به معنی تسالم علی شیء، تسالم بر شیء رو بهش میگن مصالحه. و لذا حمل الروایه الوارده فی قول احد الشریک لصاحبه لکما اندک ولی ما اندی علی الصلح، این علی الصلح جار و مجرور متعلقه به وقتی جوابمون نمیدید، احساس میکنم تو فضای بحث کامل نیستی. حملو همینجور که میخونم شما معنا رو باید تو ذهن تدایی کنی با من بیای جلو. حمل کردن به خاطر همین که معنای مصالحه تسالم بر شیء است، حمل کردن اون روایتی که وارد شده در قول احد الشریکین به صاحبش. قول احد الشریکین چیه؟ این لک ما اندک مقول قول دیگه. اگر یکی از دو تا شریک به رفیقش گفت لک ما اندک لی ما اندی، یعنی هر چی پیش تو مال خودت، هر چی پیش منه مال خودم، اگر یه همچه حرفی زد، حمل کردن این روایت رو بر چی؟ علی الصلح. پس معلوم میشه دوستان صلح به معنای همون تسالم بر شیه، و ما نحن فیهم که گوشت و گندم با هم رد و بدل شده بگید تسالحه، تسالم بر شیه. آخرین احتمال او کونها معاوضتا مستقله، این معاوضه مستقله با اون قول قبلی هیچ فرقی نداره، الا این که اون قبلی میگه بی نیست اما صلح هست، این میگه نه خیر نه بیعه نه صلحه، یه معامله مستقله. اما تو این جهت با قول سوم، با احتمال سوم مشترکی که دیگه ما دنبال بایع و مشتری نباید بگردیم، بی نیست. خلاصه لا یدخل تحت عناوین متعارفه عقود و ایقاعات، داخل در عناوین متعارفه عقود و ایقاعات نیست. خب این وجوهان عرض کردم مبتدا مؤخر است برای ففی کونها اون اول، یعنی وجوهی وجود داره در این عرض کنم چهار صورت. ایشون می فرماد لا یخلو ثانی ها ان قوه، خالی نیست دومین از این چهار احتمال از قوت. چرا؟ چون تعریف بایع و مشتری بهش صدق میکنه، لصدق تعریف البایع لغتا و عرفا علی الدافع اولا، اونی که اول جنسشو میده هم لغتا هم عرفا بهش بایع میگن دون الاخر، اما اونی که تو مرحله دوم میخواد جنس رو تحویل بده اونو لغتا و عرفا بهش بگید بایع نمیگن. و صدق المشتری علی الاخذ اولا دون الاخر فتدبر. دوستان بزرگوار علتش رو عرض کردم، علتش اینه که ما اینجا ایجاب و قبول عملی داریم و اون کسی که اول جنس رو میده موجب محسوب میشه. موجبم کیه؟ موجبم بایعه. رو همین حساب تعریف عرض کنم بایع هم لغتا هم عرفا به کسی صدق میکنه که ابتدا این رو پرداخت میکنه به تحویل طرف مقابل.
این مورد اول اینجا اگر ما قبول کرد همون شرط ما، اگر از طرفی هم باید هم مشتری دارین، باز اینجا اشکالی پیش نمیاد که ما اون بحث و عناوین مثل خیار و مثلا خیاری برای باید یا برای مشتری دوباره اینجا بحث مثلا بحثت زیاد. الان من مثلا فروشنده گوشتم، خریدار گندم هم، درسته؟ اون طرف مقابله من همینجوره. حالا مثلا تو گوشت آقا فاصل از کار در اومد، این ایراد مثلا ما، یا گندم مثلا گندمش فاصل خراب شده، اینجا احکام دوباره پیش میاد، هیچ مشکل نداره به نسبت هر شخص. الان درسته من هم بایم هم مشتری، اما الان مثلا بایه گوشتم،
میدونم شما میخواد بفرمایید این آقا چون هم بایع هم مشتری، هم احکام بایع رو بهش بدید هم احکام مشتری رو بهش بدید.
نه هم میشه بدید، اگه گوشت خراب شد
همینو میخواد بفرمایید
دیگه، بودی.
یعنی نسبت به گوشت احکام بایع رو برش مترتب کنید، نسبت به گندم هم احکام مشتری رو. خب حالا سوال، این انصرافی که ایشون ادعا کرده چه کار میکنید؟ میگه اون روایتی که میگوید خیار حیوان مال مشتری است، یه وقت شما میگید آقا بریم ادله رو با هم دیگه بررسی کنید، من ثابت کنم اونجا که همچه انصرافی وجود نداره. اگر تونستی اونجا ثابت کنی ما تسلیمیم، دو تا دستمون رو بالای بالا میبریم. گوش بدید آقا تمامش کنید.
مشتری نداریم، حالا معلومه داره این حرفی میزنه، اونجا که اختصاص داریم مثلا میدونیم قشنگ مثلا
انصراف داره، به انصراف میدونید. خیلی خوب دیگه، وقتی انصراف شد تمامه دیگه. انصراف شد چی دارید بگید دیگه؟ انصراف شد خودتون رو محکوم کردید. اگر دلیلی بگوید خیار حیوان مال مشتری است و این کلمه مشتری هم انصراف داشته باشه به کسی که در معامله فقط مشتری است، نباید حرفی داری بزنی؟ فکر نمی‌کنم دیگه حرفی داشته باشی بزنی. مگه انصراف رو قبول نکنی؟ انصراف رو قبول نکنی تمام.
حالا میخواد ببینید که مفهوم خریدار و فروشنده که مفهوم جهانی، آیا در مورد این مفهوم حسابی که مورد بحث ما در این شرایط شرایطی بودیم که هر دو تا میدن به هم دیگه میدن رو ببینید که بخواد بررسی بکنن، پول ثابت میشه یا صرف میکنه یا صرف نمیکنه؟ به نظر میاد که بخش سوم گفتن به خاطر همینی که رفتن سراغ بخش سوم چهارم که میگن اینجا حالا یکی اول بگه نه آیا حقیقت فروشنده و خریدار واقعا اینجا هست؟ خب نیست. این که اول بده یا نه، این که ایشون میگه که لغت هم صرف میکنه موجه، خود اون ایجاب اصلا لفظی هم به خاطر اون حقیقت مطرحه. این که من زودتر بگم به چون زودتر میگم به تو، من به بایه نیستم، من بایه هم چون حقیقت بیرونشنده بر من صرف میکنه. چون این خریدار و فروشنده یک سری ده
کاشفش چیه؟ این که میگید حقیقت فروشنده صد میکنه، این حقیقت کجاست؟ از کجا گیرش بیاری؟
این هست، این کاشف میشون به تو. حالا که این به تو رو نداریم و نمیدونیم
ایشون میگه میدونیم، ایشون میگه اونی که اول داده میدونیم موجبه، میگه خود همین کاشفه. چطور کلمه به تو کاشفه؟ همین که اول من اینو به شما میدم این کاشفه که من موجبم. شما دنبال چی میگردید؟ دنبال واقعیتش میگردید، اون حقیقت که خودتون میگید اون از کجا گیرش بیاریم؟ اگه دنبال کاشف این کاشف، چون ادعاش اینه این کاشفه، اینم که شما فرمودید این یه حقیقت جهانی است و این حرفا، این معناش این نیست که ما سراغ کلمه بیت تو کلام عرب نریم. اگر بناس تو همه زبان‌ها به یک معنا باشه، تو کلام عرب که ما ثابتش کردیم حقیقت جهانی ثابت میشه. ما ببینید دنبال اینیم، تو روایتمون وقتی گفت آقا بایه این احکام رو داره، میخوام بگم مراد امام صادق علیه السلام وقتی گفت بایه این احکام رو داره، این بایه یعنی چی؟ یعنی کی؟ تو کدوم معامله کیه؟ این که شما بفرمایید این حقیقت حقیقتیه که همه جا یکیه، ما حرفی نداریم. خب همه جا یکی باشه ما حرفی نداریم باش، اما اگر ثابت شد تو کلام عرب بایه به چی میگن، خب همه جا همینه دیگه، ما اینجا ثابت کنیم تمام. خب بریم سراغ امر چهارم.
مسئله اول
منظور کن چیه؟
اول امر صادق.
خب
دیگه تو اون مسئله اول اون گندمه به جای اون پوله حساب میشه دیگه، بعد از اون پول میده. ولی اون گوشته بخوایم اگه به دقت نگاه کنیم، گوشتم بدل از پول داده دیگه، مثلا 4 درهم پول میده.
ببینید آقا این که هر جفت بالاخره جای پول میتونه قرار بگیره، ما حرفی با اون نداریم، اما یادتون باشه دیروز این مطرح شد، من وقتی میخوام گوشت رو با گندم عوض کنم، یه وقت از شما مغازه قصابی داری، خب اجازه بده، اجازه بده، خیلی خوب، حالا بذارید یه ذره جلو برم. من وقتی من میام قصابی میگم گوشت به من بده، من میشم مشتری، شما میشه بایه. اما همینجا شما وقتی میخوای گوشت رو به من بدی، میگه خب 1 کیلو گوشت بهت میدم 5 درهم میخوام، کیلو 5 درهم، من میگم درهم ندارم، به جاش گندم قبول میکنی؟ شما میگی بله. خوب دقت کن، به اینجا که رسید چی با درهم مقایسه شد؟ این علامتیه که ایشون میگه، این علامته، این همه علامته، حقیقتی نداره که غیر از
خوب رفتنش علامت میشه. یعنی من میرم قصابی
باید. نه آقا، خیلی وقتا قصابه میاد پیش من، تو ماشین عرض کنم یه ماشین درست کرده، تو ماشینش قصابه، اون میاد پیش من. اومدن و رفتن که ملاک نیست آقا، پس نگید اومدن ملاک، شاید اون اومد پیش من، اینا دلیل نمیشه. بذارید من چیز برم بعد کلاس خدمتون هستم. دوستان بزرگوار، امر رابع دقت کنید، امر رابع یه شباهتی با امر ثانی داره. من میخوام این شباهت رو اول مطرحش کنم، بعد تفاوت رو بگم که این امر رابع رو از امر ثانی کاملا جداش بکنیم. یادتون باشه تو تنبیه دوم اون آقایونی که تشریف داشتن، ما گفتیم آقا معاطات 4 جور اتفاق میفته. خوب عرضم رو دقت کنید، گای عطا طرفی نیست، گای عطا بگید اعطا یک طرف است، گای هیچ اعطایی وجود نداره، فقط ایصال وجود داره، گای حتی ایصال هم وجود نداره. این 4 صورتی که تو امر ثانی ما عرض کنم بیانش کردیم، به حسب فعل متعاطی این بود. یعنی کار به قصد اونها نداشتیم. میگفتیم معاتاد به حسب کاری که دارن انجام میدن چهار صورته، گاهی اعطای طرفینی، گاهی اعطای یک طرفه، گاهی ایصال، گاهی هیچ کدوم از اینا نیست. حالا تو امر چهارم دوستان باز میخوایم معاتات رو تقسیم بندی کنیم و ایشون چهار صورت براش درست میکنه. اما تفاوتش با امر ثانی چیه؟ اینجا میخوایم بگیم معاتات به حسب قصدی که متعاطی این دارن چند صورت داره، ولذا کاملا این بحث از امر ثانی بگیر جداست. حالا به حسب قصد متعاطی این، وقتی من بیان کنم صور مختلفش رو، شما کاملا براتون روشن میشه که این امر رابع با امر ثانی هیچ ربطی نداره و از امر ثانی کاملا جداست. خب صورت اول معاطات چند صورت داره به حسب قصد طرفین معامله متعاطی این، درست شد؟ صورت اول اونجاییست که تملیک از یک طرف قصد بشه در مقابل عوض، طرف مقابلم این تملیک رو قبول بکنه، البته نه مجانن، در مقابل عوض. در واقع دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، در صورت اول بایع جنس رو میده به مشتری، و وقتی که این جنس رو میده به مشتری قصد چی میکنه؟ قصد تملیک میکنه، البته نه تملیک مجانی که بشه هبه، تملیک به عوض. اون طرف مقابلم وقتی میخواد این جنس رو از این آقا دریافت بکنه، دریافتش تملک است، قبول تملیکه، اما قبول تملیکش باز مجانی نیست، به عوضنه. ولذا دوستان اون به عوضن رو ایشون میفرماد اصلا جزء معامله نیست. صورت اول میشه این که یه کسی تملیک بکنه، اما نه تملیک مجانی ها، تملیک به عوض، طرف مقابلم این تملیک رو بپذیره، قبول کنه، تملک بکنه، البته نه مجانی، به عوضن. ولذا دوستان قوام چنین معاتاتی به این است که من کتاب رو به شما تملیک بکنم، شما هم کتاب رو از من که میگیری قصد تملک بکنی، گرچه هیچ کدوم از تملیک و تملک من و شما بلا عوض نیست، بلکه به عوضن هست. اگر دوستان اینو گفتیم، اگر اینو گفتیم، این دوستان معناش اینه که معاطات مقوم به اعطاء یک طرف است. یعنی من کتاب رو با پول میخوام عوضش کنم، کتاب رو که به شما دادم قصد تملیک کردم و شما هم کتاب رو تملک کردی، معامله معاطاتی چیه؟ تمامه، ولو شما هنوز پول رو به من نداده باشی. ولذا اگر یه افرادی چهار تا داداشن، سه تا داداشن، اینا با همدیگه قسم خوردن بابامون هر معامله انجام داده بعد از مرگ ما زیر اون معامله بگید نمیزنیم، خب بعدم باباشون یه معامله معاطاتی انجام داد، جنس رو گرفت، یعنی جنس رو بهش دادن، این آقا هم گرفت، اما هنوز پولش رو پرداخت نکرده، این معامله معاطاتی تمامه، معاطات تمام شده. اون ورثه ای که قسم خوردن معاملات پدرشون رو تا تش برن، باید الان پول رو بگو پرداخت کنن. میتونم بگن معامله تمام نشده هنوز، هنوز که ما ثمن رو ندادیم، نه خیلی معامله تمام. قوام معاطات به این است که یه طرف تملیک بکنه، طرف دیگه هم تملک بکنه، اما حالا عوضش هم داد و ستد شده یا نشده، دیگه این اثری تو معاطات نداره. نگاه کنید، الامر الرابع ان اصل المعاطات و هی اعطاء کل منهما الاخر ما له. اصل معاطات، معاطات یعنی چی؟ یعنی اعطاء هر کدام از اون دو نفر به دیگری مالش را. ببینید چجوری معنا کردم، اعطاء کل منهما ال آخره ما لهو، این دوتا مفعول اعطاه، کلن هم که میشه فاعلش در معنا دیگه، مضاف الیه در معنا فاعل، اعطا کردن هر کدام از اون دو نفر به دیگری مالش را، این میشه معنای معاطات. اصل معاطات یتصور به حسب قصد المتعاطیین، زیر این به حسب قصد المتعاطیین خط بکشید، شماره ای بزنید کنارش بنویسید، فارق بین این امر رابع و امر ثانی همین به حسب قصد المتعاطیینه. یعنی اونجا ما به حسب فعل متعاطیین چهار صورتش کردیم، اینجا به حسب قصد میخوایم تصویر کنیم صور مختلفش رو. علا وجوه احدها ان یقصد کل منهما تملیک ماله به مال الاخر. دوستان بزرگوار، کنار این کل منهما، کنار این کل منهما یه چیزی میگم بنویسید، سه چهار تا کلمه بیشتر نیستا، کنار این کل منهما بنویسید به قرینه بعد، یعنی کسی که اول میدهد. دوستان بزرگوار، ظاهر کل منهما یعنی بگی هر دو، اما مراد این نیستا، کل منهما یعنی اون که اول میده، بعد عبارت آورده شده، قرینم داره الان میاد، قصد بکنه اونی که اول میده تملیک مالش رو، البته به مال الاخر، به مال الاخر یعنی به عوض مال دیگری، فیکون الاخر اون دیگری فی اخذهی، وقتی این مال رو اخذ میکنه قابلا متملکن، البته به ازاء ما یدفعه، به ازاء اون مالی که بعدن میخواد بده به این آقا، فلا یکون فی دفعه العوض انشاء و تملیکن، وقتی این نفر دوم میخواد عوض رو به نفر اول بده، موقع دفع عوض پولشو میخواد بده انشاء تملیک نمیکنه ها، فقط اولی انشاء تملیک میکنه، قصد انشاء تملیک میکنه، دومی فقط مال رو که میخواد از طرف مقابل بگیره قصد تملک میکنه، اما دومی وقتی میخواد پول رو بده انشاء تملیک نیست، بل دفع لمل تزمه علی نفسه دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمدلله. آقای وفایی آره دو تا شکنید، آقا یه نفر رو اضافه کنید، اگه میشناسید، شما پارسال حضور غیاب میکردید درسته؟
من نه.
کی حضور غیاب میکرد
پارسال؟ الان چشم
یکی هست بچه های مسئولیت میخوام باشه امسال گرفتی سرود
اول، ایشون گرفت، یه نفر دیگرم میخوام، شما همیشه هستی؟ به ایشون بده دا
جا فرق دقایل مقابله چی؟ دقایل مقابله